استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. سرپرست وزارت خارجه افغانستان می گوید دور اول مذاکرات صلح در قطر آغاز خواهد شد. در اثر حملات راکتی در مرکز ولایت غزنی 14 تن به شمول اطفال زخمی شدند و درگیری نیروهای آذربایجان و ارمنستان در سرحد دو کشور پس از یک وقفه یک روزه از سر گرفته شد. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سعید سمی عباس.
با عرض سلام، نخواست سرخط خبرها. دور اول مذاکرات بین الافغانی در دوحه مرکز قطر برگزار می شود. با رسیدن رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت غزنی، چندین راکت به سمت مرکز شهر غزنی پیش شد. جنگ ها بین ارمنستان و آذربایجان بعد از یک وقفه امروز صبح از سر گرفته شد. تفصیل خبرها. دور اول مذاکرات بین الافغانی در دوحه مرکز قطر برگزار می شود. در این مورد امروز پنجشنبه سرپرست وزارت خارجه افغانستان خبر داد. حنیف اتمر در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت 12 کشور پیشنهاد میزبانی این مذاکرات را کردند و اجماع صورت گرفت که دور اول آن در قطر باشد و در مورد دورهای بعدی آن صحبت و مشوره خواهد شد.
اجماعی در حال حاضر که شکل گرفته ای هست که شروعش در یک از این 12 کشورا که قطر باشه آغاز در ابیجه شد.
قبل از این سخنگوی طالبان هم گفته بود که دور اول مذاکرات بین الافغانی در شهر دوحه قطر برگزار می شود. در این مورد بعد از نشر خبرها صحبت مفصل داره. با رسیدن رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت غزنی، چندین راکت به سمت مرکز شهر غزنی فایر شد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غزنی میگوید دست کم 3 راکت به مناطق اطراف مقام ولایت اصابت کرده و یکی دیگر از شهر بیرون برخورد کرده است. منابع نیروهای افغان و شفاخانه ها به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این حملات 14 نفر به شمول اطفال زخمی شدند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز صبح به غزنی رسید و با مقامات محلی این ولایت و بزرگان قومی صحبت دارد. تا حال کدام گروه مسئولیت حملات راکتی بر غزنی را به عهده نگرفتند. در این مورد هم صحبت خواهیم داشت. قرار است هیئت عالی رتبه وزارت‌های خارجه افغانستان و ایران امروز اجلاس مشترک کمیته های اقتصادی ترانزیت و دفاعی امنیتی داشته باشند. هیئت وزارت خارجه ایران به رهبری سید عباس عراقچی معین سیاسی وزارت خارجه ایران دیروز به کابل رسید. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است در اجلاسی که هیئت‌های وزرای خارجه دو کشور قرار است اشتراک کنند، تصامیم و فیصله‌هایی که در جریان سفر هیئت افغان به تهران اتخاذ شده بود پیگیری خواهد شد. هیئت وزارت خارجه افغانستان به رهبری محمد حنیف اتمر حدود 3 هفته پیش به ایران رفته بود. شب گذشته افراد مسلح طالبان بر پوسته‌های امنیتی در امتداد راه سرپل جوزجان حمله کردند. سخنگوی والی سرپل ذبیح‌الله امانی اظهار داشت حملات نیمه شب گذشته شروع شده و تا صبح دوام کرد.
درگیری تا بامداد امروز ادامه داشت. حملات دشمن از ساحه عقب زده شد. خوشبختانه که شب برای ما کمک هوایی هم رسید. در نتیجه ضربات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی، گزارش هایی که برای ما رسیده به شمول ابو هریره یک تن از سرگروپ های طالبا، حدود 10 نفر از گروه طالبا در درگیری ها کشته شده و حدود 10 نفر زخمی دارند.
و گفته آقای امانی در خبرهای تایید نشده آمده است که ولسوال نامنهاد طالبان در سیاد هم در این حمله زخمی شده است. همزمان با این مسئولین اردو در کندهار ادعا می کنند که در حمله دفاعی قوای افغان در ولسوالی میوند 27 جنگجوی طالبان کشته و 16 نفر زخمی شدند. مقامات قول اردوی 205 اتل در منطقه می گوید طالبان شب گذشته این حملات را بر پوسته های کلانچه و موشان انجام دادند. وزارت دفاع افغانستان امروز صبح خبر داد که حملات روز گذشته طالبان را در مربوطات ولسوالی سروبی هم به عقب زدند. تا طالبان در مورد این سه حمله تا حال چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جنگ ها بین ارمنستان و آذربایجان بعد از یک وقفه امروز صبح از سر گرفته شد. طرفین یکدیگر را متهم می سازند که طرف مقابل اول بر قریه های سرحدی حمله کرده است. مقامات اردوی ارمنستان ادعا کردند که یک حمله قوای آذری را بر یکی از پوسته های سرحدی این کشور در منطقه شرقی تاووش به عقب زدند. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان شوشان استپانیان در این مورد صحبت کرده و افزود که قوای آذربایجان بعداً دو قریه سرحدی ارمنستان را با هاون توپ مورد حمله قرار دادند. استپانیان در توییتر خود نوشته است فیرهای متقابل در همین لحظه ادامه دارد و به گفته او واحدهای نظامی ارمنستان مهاجمان آذری را به عقب زدند. و هند دیروز 32,695 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرد. با این ارقام شمار مبتلایان به این همگیری در هند به تقریبا 1,000,000 نفر رسید. با اعلام موارد جدید ویروس کرونا، ایالات غربی گوا که دو هفته پیش برای سیاحان باز شده بود، یک بار دیگر با محدودیت‌ها روبرو شد. وزارت صحت هند دیروز اعلام کرد که بیش از 600 نفر در یک شبانه روز در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان دادند. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون نزدیک به 25,000 نفر در هند فوت کردند. هند ماه گذشته محدودیت‌های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را رفع کرد. وزارت صحت هند گفته که رفع زود هنگام محدودیت‌ها باعث شده تا موارد مثبت این ویروس هر روز افزایش یابد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. سرپرست وزارت خارجه افغانستان می گوید دور اول مذاکرات صلح در قطر آغاز می شود.
اجماع در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یک از 12 کشورها که قطر باشد آغاز در ویژه شد.
با رسیدن رئیس جمهور غنی به ولایت غزنی چندین راکت به سمت مرکز این ولایت فایر شد. در حالی که تلاش ها به هدف صلح با طالبان ادامه دارد، زنان افغان نگرانی های دارند.
من نگران هستم که از اینکه بخاطر که یعنی طالبا بیایه، من یعنی امی که یعنی درس بخونم، تحصیل کنم، کار کنم، یعنی این حق از ما گرفتن.
درگیری نیروهای آذربایجان و ارمنستان در سرحد دو کشور پس از یک وقفه یک روزه از سر گرفته شد. برنامه هفتوار رهبران زن را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته دور اول مذاکرات صلح بین افغان‌ها از قطر آغاز خواهد شد. محمد نیفتمر امروز در جریان یک نشست خبری در کابل گفت که 12 کشور به شمول قطر آمادگی نشان دادند تا میزبان گفتگوهای بین الافغانی باشند. طالبا به تازگی در این باره چیز نگفتن، ولی پیش از این گفته بودن که با تکمیل روند رهایی 5,000 زندانی روند مذاکرات بین افغانها در جریان یک هفته شروع خواهد شد. همکارم نصرت پارسا را در خط تلفن با خود داریم. از کابل و جزئیات بیشتر دارن. آقای پارسا سلام به شما، با فرمایین جزئیات بدین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. بله، محمد حنیف اکمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مرحله اول مذاکرات صلح با طالبان در قطر صورت خواهد گرفت. آقای اکمر همچنان گفت در کنار قطر 11 کشور دیگر نیز آمادگی نشان دادند تا میزبان گفتگوهای صلح میان افغان‌ها باشند. با گفته او درباره برگزاری مراحل بعدی این مذاکرات در کشورهای دیگر توافق صورت خواهد گرفت. آقای اکمر بیشتر در این مورد گفت
در مورد مکان
یک اجماع در حال حاضر که شکل گرفته ای هست که شروعش در یکی از این 12 کشورها که قطر باشه آغاز در اینجا شد، شروع گفتگوها در اینجا شد. اما ای که چگونه به صورت متناوب و دورانی ای در سایر کشورها تنظیم شده، روی از او تا هنوز هم مشورای اساسی صورت نگرفته، ولی کاملا چون یک اخلاص قابل وصف وجود دارم، 12 کشور جهان آماده است که میزبانی بکنن. این میزبانی تنها و تنها سیمبولیک نیست، هر میزبانی در پهلوی خود تعهدات سیاسی و اقتصادی را دارد. بنابراین این فرصت مهم نباید از دست بره.
ترکیه، ایران، قطر، نروژ، اندونزیا، ژاپن، جرمنی، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، چین و روسیه 12 کشور است که به گفته محمد حنیف اطمر میخواهند تا مذاکرات بین الافغانی را میزبانی کنند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نتیجه تلاش های این کشور اجماع منطقوی و جهانی درباره صلح افغانستان به میان آمده و به گفته او در این تلاش ها بیشتر ادامه خواهد یافت. محمد حنیف اطمر تصریح کرد که با میان آمدن این اجماع گروه هایی که مخالف صلح هم در انزوا قرار گرفته و ارزش ها و دستاورد های دوله های اخیر در جریان مذاکرات صلح معامله نخواهد شد. اما ظاهرا آنچه سبب شده که مذاکرات صلح تا هنوز شروع نشود این است که حکومت افغانستان تا حال روند آزادسازی 5000 زندانی طالبان را تکمیل نکرده است. بیش از 4400 تن آزاد شده و حدود 600 تن دیگر باقی مانده است. اما سرپرست وزارت خارجه میگوید که درباره 600 زندانی طالبان که این گروه خواستار رهایی آنان شده است، برخی کشورهای جهان مخالف آزادسازی آنان است. از سوی هم سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که این گروه با برگزاری اولین مرحله مذاکرات در قطر با حکومت افغانستان هم نظر است. آقای شاهین گفت:
کله چې بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي، لومړی راوند خبره به په دوحه کې کیږي ان شاء الله، او لاغه ورسته بعد د دواړو خواو د مشورې او موافقې په نتیجه کې د خبرو راتلونکی ځای ټاکل کیږي. زما هیله دا ده چې نور د بندیانو د نه خلاصون تر عنوان لاندې د سولې پروسه ونه ځنډول شي.
این در حال است که پیش از این میان طالبان و امریکا توافقنامه صلح به امضا رسیده بود و بر اساس این توافقنامه باید پیش از این مذاکرات صلح آغاز میشد، مذاکرات بین الافغانی که تا هنوز این مذاکرات آغاز نشده و طالبان گفته که منتظر رهایی 5000 زندانی خود هستند و دولت افغانستان هم گفته که با رهایی 600 زندانی دیگه که قرار است آزاد شود این مرحله تکمیل خواهد شد و هیچ بهانه‌ای برای عدم آغاز مذاکرات بین الافغانی وجود نخواهد داشت. و سرپرست وزارت خارجه افغانستان تصریح کرد که 600 زندانی دیگر گروه طالبان انتظار میره که آزاد شود، اما 600 زندانی را که طالبان نام دادن و 600 زندانی را افغانستان و کشورهای جهان مخالف آزادسازیشان است و قرار است که افراد دیگری به جای 600 نفر از زندانیان طالبان آزاد شوند. بله،
با تشکر از شما آقای پارسا. شنونده عزیز شنیدین که محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته که 12 کشور به شمول قطر آمادگی نشان دادن تا میزبان گفتگوها بین افغانها باشن. دیروز گزارش داشتیم که جرمنی گفته که آماده است که در صورت توافق تمام افغانها از گفتگوهای بین الافغانی میزبانی کنه. قبل از این حکومت افغانستان گفته بود که شمار از کشورها به شمول جرمنی برای چنین میزبانی آماده هستند و تلاش خواهد شد که گفتگوها در چندین کشور صورت بگیره. تلاش های سال در افغانستان با سپری شدن مرحله اول توافقنامه 29 فوریه آمریکا و طالبان در هفته سرعت اختیار کرده. بر اساس تعهدات توافقنامه 4400 سرباز آمریکایی افغانستان ترک کردن.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شنیدین که با رسیدن رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت غزنی امروز چندین راکت به سمت مرکز شهر غزنی فیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی در غزنی گفته که دست کم 3 راکت به مناطق اطراف مقام ولایت ثابت کرده و یک راکت دیگر از شهر بیرون برخورد کرده. بیشتر از خود عبیب الرحمن تأثیر، خبرنگار رادیو آزادی در غزنی، میشنویم که در خط تلفن با ماست. آقای تأثیر سلام و روز شما بخیر، بفرمایید جزئیات بدین.
در مننه گراری همکاره، څنګه چې تاسو ویل په ښار باندې نن د محمد اشرف غنی اقام لس نشر له راتګ سره سم 4 راکیټونه لګېدلي دي، او په دغه راکیټونو کې تر اوسه پورې چې کوم وروستي جزئیات دي په دې کې 4 تنه ټپیان شوي دي. دغه ټپیانو کې چې کله ما له نظامي چارواکو سره اړیکه ټینګوله ونه تولیدم، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی سره چې ما خبرې وشوې، دی وایي چې په دغه بریدونو کې درې نفره نظامیان، درې نفره ماشومان او نور هم ولسي وګړي ټپیان شوي دي. دغه راکیټونه د ښار په بېلابېلو سیمو کې لګېدلي دي، چې یو په شامیر صاب سیمه کې، یو د پرخي څلور لارې ته نږدې، یو هم د غزنی د جنایي مدیریت تر څنګ، او بل هم د ښار لرې وتلی په کلای شاده کې لګېدلي دي. دغه نور درې راکیټونه چې کوم دي، دا د غزنی د ولایت مقام ته تیر مسیمی دی چې دغه راکیټونه لګېدلي دي.
تأثیر صاحب، آیا د دې برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی ده؟
عموما دغه ډول بریدونه وسلوال طالبان کوي، او تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی ده، خو نننی چې کوم 4 راکیټونه په ښار باندې توغول شوي دي، د دغه مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه ده اخیستی.
لطاسو مننه. شنونده عزیز، از اصابت 4 راکت در ولایت غزنی شنیدین که زخمی های بجا گذاشته. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز به غزنی رسید و با مقامات محلی که ای ولایت و بازرگان قومی صحبت های داره. تا حال کدام گروه مسئولیت حملات راکتی بر غزنی را در جریان دیدار رئیس جمهور غنی از ای ولایت به دوش نگرفته؟
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شنونده عزیز، حال همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان از تلاش‌ها برای پیشبرد و سرعت یافتن کار پروژه پایپلاین تاپی خبر می‌دهد. عبدالقادر مطفی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که محمد آرون چخانسوری، سرپرست این وزارت، روز گذشته با محمد مراد امانوف، رئیس اجرایی پروژه پایپلاین تاپی، در مورد پیشرفت کار پروژه، هماهنگی بهتر، امنیت، استملاک زمین و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی پروژه از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرد. وی گفت در این نشست سرپرست وزارت معدن بر رئیس اجرایی پروژه اطمینان داد که افغانستان من حیث یکی از شرکای بزرگ این پروژه در تلاش است تا در هماهنگی خوب با شرکای این پروژه زمینه برای تحرک اساسی در بخش‌های تکنیکی، حقوقی و اقتصادی برای سرعت بخشیدن کار تطبیق پروژه را به وجود آورد. تاپی پروژه بزرگ انتقال گاز است. با این پروژه گاز ترکمنستان در بیش از 1800 کیلومتر پایپ از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌یابد. حدود 750 کیلومتر این پایپلاین از خاک افغانستان از ولایت هرات، فرا، هلمند و کندهار می‌گذرد و این کشور سالانه بین 400 تا 500 میلیون دلار از بابت عقل ترانزیت و 500 تن متر مکعب گاز به دست خواهد آورد. ریاست زراعت و مالداری ولایت میدان وردک می‌گوید که هدف ترویج کشت و ساخت قطعات بزرگ نمایشی زعفران در این ولایت به ارزش 639,000 افغانی پیاز زعفران را برای کشاورزان توزیع کرده است. ولید احمد تسل، رئیس زراعت این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت با اساس این برنامه برای هر کشاورز 500 کیلو پیاز زعفران به شمول مرکز در ولسوالی های سیدآباد، جغتو و اسیوال بهسود توزیع گردید. آقای تسل گفت که بر علاوه پیاز زعفران، برای جمع‌آوری گل‌های زعفران وسایل و مواد کیمیاوی نیز به کشاورزان توزیع گردید تا آنان از این قطعات نگهداری درست کنند. وی افزود که سال گذشته نیز با هدف ترویج زعفران برای کشاورزان 40 قطعه کوچک زعفران را توزیع کرده بودند که نتیجه خوب داشته و به اقتصاد کشاورزان کمک کرد. از آنجایی که زعفران افغانستان در سطح جهان از شهرت و بازار خوبی برخوردار است، مسئولان زراعت این ولایت میگویند تلاش میکنند تا کشت زعفران را در این ولایت بیشتر ترویج کنند.
درگیری نیروهای آذربایجان و ارمنستان در سرحد میان دو کشور پس از یک وقفه یک روزه اوایل امروز از سر گرفته شد. اونا یکدیگی خود به حمله بر اهداف خط مقدمشان و هم حمله بر روستاهای همدیگه متهم می کنند. جامعه جهانی خواهان توقف فوری خشونت ها در سرحد دو کشور شده. جزئیات بیشتر از همکارم ژکبر احمدی مشنوید.
اردوی ارمنستان ادعا کرده که تهاجم پیش از طلوع آفتاب آذربایجان را عقب زده. با گفته اردو، نظامیان آذربایجان امروز بر یکی از پوسته‌های مرزیش در ولایت شمال شرقی تاوش حمله کردند. شوشان استپنیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، گفته است پس از درگیری شدید دشمن عقب زده شد و برایش تلفات رسید. با گفته او، سپس نیروهای آذربایجانی بر دو روستای سرحدی ارمنستان هاوان و توپ‌های دوربرد پرتاب کردند. استپانیان صبح در فیسبوک خود نوشت در حال حاضر درگیری ادامه دارد و واحدهای نیروهای مسلح ارمنستان در حال خونسا ساختن تحریکات آذربایجان هستند. او اندک بعد گفت داوید دونویان وزیر دفاع ارمنستان با آنژه کاسپرژیک رئیس مأموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا که از آتش بس در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ نظارت می کند تماس تلفنی گرفته تا او را در جریان درگیری کنونی بگذارد. استپانیان افزود دونویان با کاسپرژی گفت که به جانب آذربایجان تلفات زیاد وارد شده. وزیر دفاع ارمنستان گفته است تا ساعت 9 صبح امروز هیچ یک از سربازان این کشور در مرز ناآرام کشته نشدند. هایک جوبانیان والی تاوش به بخش ارمنستانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تنها روستاهای این ولایت نه بلکه شهرک برد نیز هدف آتشباری آذربایجان قرار گرفته است. با گفته او هیچ باشنده این منطقه آسیب جسمی ندیده اما خانه های ساکنان محل خسارمند شده است. جوبانیان افزوده که باشنده های منطقه در زیر زمینی ها پنهان شدند و خطر متوجه آنها نیست. در این حال وزارت دفاع آذربایجان نیروهای ارمنستان را به حمله بالای نیروهایش در خط مقدم و روستاها در توز منطقه هم مرز با تاوش متهم کرده اما جزئیات بیشتر نداده. درگیری امروز پس از وقفه یک روزه اثر گرفته شد. پیش از این در نتیجه درگیری مرگبار سه روزه که در 12 ماه جولای آغاز شد، دست کم 15 سرباز از هر دو طرف کشته شدند. این رویداد با نگرانی جدی جامعه جهانی به همراه شد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه خواستار خویشتنداری هر دو طرف شدند. دو همسایه آذربایجان و ارمنستان سالها بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ با هم مناقشه داشتند.
در حالی که تلاش‌های ملی و بین‌المللی به هدف رسیدن به صلح با طالبان ادامه دارد، شماری از زنان افغان نگرانی‌هایی دارند. ای که چی نگرانی‌ها؟ در گزارش از همکار مهناز نوری مشنوین که با صدای ماشین خیاطی دختر جوان آغاز میشه که به حد نگرانی دارد.
سنم، بانویی که حرفی خیاطی را فرا گرفته است و با چرخش ماشین خیاطی در خانهش هزینه تحصیلاتش را می پردازد. سنم 22 ساله در یک خانواده 8 نفری با 3 خواهر و 3 برادر، پدر و مادرش در بنایی کابل زندگی می کند. او محصل رشته کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل است. می گوید هرچند با مشکل های زیادی دست و پنجه نرم می کند، اما با ماشین خیاطیش تلاش می کند هزینه تحصیلیش را درآورد تا کم از کم به آموزش هایش ادامه دهد. با این همه حالا او از تصور آینده نچندان روشنش با حضور طالبان در نظام نگران است.
من نگران هستم که از اینکه بخاطر که یعنی طالبان بیاید، من یعنی درس بخوانم، تحصیل کنم، کار کنم، یک یعنی یه حق از ما گرفتن.
سنم میگوید نگران است که در صورت سهیم شدن طالبان در قدرت رویاهایش همچنان رویا باقی بماند. در کنار این زرغونه جبارخیل استاد پوهنتون کابل زندگی زیر چتر رژیم طالبان را به یاد می آورد. او آن دور را از تاریک ترین دورها برای زنان افغان می گوید و باور دارد که دیگر هیچ زن افغان نمی خواهد آن را تجربه کند.
یک حمایت قوی شما باید، یک پشتوانی قوی بین المللی زن افغان داشته باشه و یک تعهد قوی و یک تضمین بین المللی قوی از طالب داشته باشه که طالب به گفته های خود در مورد تعهدی که میکنه در آینده عمل کنه.
خانم جبارخیل میگوید برای دور کردن این نگرانی زنان افغان حکومت باید از زنان حمایت کند و یک تعهد بین المللی از طالبان گرفته شود تا حقوق به دست آمده زنان تامین باشند. اما دیده می شود که وزارت تحصیلات عالی افغانستان از این نگرانی آگاه است. عزیز احمد اوریاخیل سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی می گوید آنان همواره در این باره با شورای عالی صلح در تماس اند.
در این عرصه با شورای عالی صلح هم وقت وزیر صاحب تحصیلات عالی در بعضی جلسات اشتراک کردن به سطح دولت این موضوعات مطرح شده و از این حقوق انشالله ما با قاطعیت دفاع کردیم و همیش دفاع خواهد کردیم.
بر بنیاد آمار وزارت تحصیلات عالی در افغانستان اکنون 450 هزار محصل مشغول آموزشند که از میان آنان حدود 28% آن را بانوان تشکیل می دهند. نگرانی بانوان در حال افزایش یافته که پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا با طالبان در 29 فوریه امسال در دوحه از احتمال سهیم شدن طالبان در قدرت سیاسی افغانستان سخن گفته می شود. آغاز مذاکرات میان افغانان با رهایی 5000 زندانی طالبان و خروج کامل نیروهای آمریکایی در مدت 14 ماه پس از امضای این توافقنامه از شرطهای اساسی توافقنامه آمریکا با طالبان دانسته می شوند. پیش از این شماری از زنان فعال انتقادهای را هم مطرح کردند که در این توافق سهم زنان در نظر گرفته نشده و در مورد حفظ حقوق آنان وضاحت دادن نشده است. اما حکومت افغانستان می گوید دستاوردهای دو دهه گذشته به ویژه حقوق زنان را به هیچ صورت به معامله نخواهد گرفت و در هر توافق حقوق تمام مردم مسئول خواهد ماند. طالبان تا هنوز موضع روشنی در مورد حقوق زنان ابراز نکردند و آزادی زنان را مشروط به آموزه‌های شرعی گفتند، موضوعی که خود تعبیرهای گوناگون در قبال داشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از حساب‌های تویتر افراد سرشناس به هدف دستیابی به واحد دیجیتالی بیت کوین هدف حمله هکرها قرار گرفته. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
هکران نامعلوم در شماره از حساب‌های توییتر از جمله حساب رسمی جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور روز چهارشنبه رخنه کردند. با حساب‌های توییتر بیل گیتس میلیاردر معروف و از مؤسسان مایکروسافت، ایلون ماسک رئیس اجرایی شرکت تسلا و همچنین جف بیزوس مؤسس شرکت عظیم آمازون نیز حمله شده است. به نظر می رسد این حمله اینترنتی کاربران تایید شده از جمله افراد مشهور، خبرنگاران، آژانس‌های خبررسانی، حکومت‌ها، سیاسیون، رؤسای دولت‌ها و خدمات عاجل را هدف قرار داده است. اما حساب‌های همه کاربران تایید شده از جمله دونالد ترامپ هک نشده است. کاربران تایید شده کسانی اند که واقعیت حساب‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی چون توییتر و فیسبوک تایید شده باشد. توییتر در واکنش به این واقعه پیام‌های تقلبی را به سرعت دور کرد و استفاده کاربران از حساب‌هایشان را برای چند ساعت محدود ساخت. در برخی موارد از چنین حساب‌ها چندین پیام کلاهبرداری ارسال شده که نشان می‌دهد کنترل توییتر بر وضعیت محدود بوده است. در این پیام‌ها از کاربران دیگر در شبکه‌های اجتماعی خواسته شده که با استفاده از یک لینک پول دیجیتالی بیت کوین بفرستند. جو بایدن نامزد ریاست جمهوری آمریکا گفت که همه پول‌های بیت کوین که فرستاده شده دوچند آن پس فرستاده خواهد شد. او در توییت خود افزود اگر کسی $1,000 فرستاده باشد در ظرف 30 دقیقه 2,000 به وی پس فرستاده خواهد شد. کاربران معروف دیگر هم پیام‌های مشابه داشتند. صندوقچه های بیت کوین مرتبط به این نیرنگ و کلاهبرداری گفتند که تا اواخر شب گذشته معادل بیش از $100,000 پول دیجیتالی دریافت کردند، در حالی که حملات بر حساب های افراد عادی در گذشته هم معمول بوده، ولی حجم این حمله هماهنگ نشان میدهد که امکان دارد هکران به زیربنای داخلی توییتر دسترسی پیدا کرده باشند. دیمیتری الپیروویچ از مؤسسان شرکت ایمنی سایبری کراود استرایک میگوید که به نظر میرسد این بدترین هک یک پلتفرم عمده رسانه‌های اجتماعی است که تاکنون رخ می‌دهد. مایکل بروهوفسکی مدیر نرم افزار در شرکت امنیتی ساینوپسز به آژانس خبررسانی رویترز گفت که هکران احتمالاً تا سطح سیستم توییتر دسترسی پیدا کردند. جاک دورسی مدیر اجرایی توییتر گفت مشکل را شناسایی می کنند و این یک روز دشواری برای توییتر است. او در توییت خود افزود که همه ما به خاطر چیزی که اتفاق افتاده احساس خوف و وحشت می کنیم.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، قبل از اینکه تا لحظات بعد برنامه رهبران زن بشنوین، همکارم سید سمی عباس با سرخط مهمترین خبرها با شماست.
دور اول مذاکرات بین الافغانی در دوحه مرکز قطر برگزار می شود. در این مورد امروز پنجشنبه سرپرست وزارت خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر خبر داد. قرار است یک هیئت عالی رتبه وزارت های خارجه افغانستان و ایران امروز در اجلاس مشترک کمیته های اقتصادی، ترانزیت و دفاعی امنیتی اشتراک کنند. هیئت وزارت خارجه ایران به رهبری سید عباس عراقچی معین سیاسی وزارت خارجه ایران دیروز به کابل رسید. شب گذشته افراد مسلح طالبان بر پوسته های امنیتی در امتداد راه سلپور جوزجان حمله کردند. این حمله ها به عقب زده شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غزنی می گوید دست کم 3 راکت به مناطق اطراف مقام ولایت در این ولایت اصابت کرده و همزمان با این وقتی است که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به غزنی رسیده است. در این حملات 14 نفر زخمی شده که از جمله اطفال هم شامل آن است. جنگ ها بین ارمنستان و آذربایجان بعد از یک وقفه امروز صبح از سر گرفته شد. طرفین یکدیگر را متهم می‌سازند که طرف مقابل اول بر قریه‌های سرحدی حمله کردند. و هند دیروز 32695 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرد.
رهبران زن.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این هفته رهبران زن خوش آمدین. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. مهمان این قسمت برنامه خانم مشگان انتظار از هرات هستند، فعال حقوق زن در هرات. خانم به برنامه خوش آمدین.
خیلی ممنون، شما سلامت باشین.
اگر لطف کنین کمک خود به ما و شنوندگان عزیز معرفی بدارین، بفرمایین.
با عرض سلام دارم خدمت تمام کسایی که صدا ما فعلا میشنون. مژگان انتظار هستم و حدود 10 سال میشه در ولایت هرات در حوزه زنان فعالیت دارم.
خودتان تحصیلاتتان تا چه حد است و چه دستاوردهای در راستای این مبارزه داشتین؟
من لیسانس ادبیات دارم و در حوزه رهبری چندین برنامه داشتیم، ما فارغ شدیم. و در حوزه زنان اگر که نمیخوام، شاید برای من سخت باشه ادعای این داشته باشین که ما فعالیت خاص بکردیم که کدام تغییر ایجاد شده برای خانم ها، میشه بگیم که خیلی حرف مشکلیه و ادعای بالاییه. ولی من خودم حدود 7 سال در ولایت هرات سرپرستی یک انجور داشتم که در حوزه زنان کار میکرد و در راستای تقویت مهارت‌های رهبری برای زنان و همچنین فعالیت‌های بیشتر مدنی برای زنان داشته ما.
بسیار زیاد تشکر. باید بگویم که خانم ماریا بشیر، رئیس سابق سورنوالی هرات و حقوقدان و فعال حقوق زن، نیز مهمان ما خواهند بود در نیمه دوم برنامه. همکار تکنیکیم تماس میگیره با ایشان. سوال مئیس خانم انتظار، که چی انگیزه باعث شد که شما به فعالیت حقوق زنان رو بیاورین؟
به هر حال میشه گفت که اگر که از لحاظ سنی میشه بگیم که ما خیلی از خانم‌هایی نبودیم که در دوران طالبان مثلا تجربه‌های بسیار تلخ تجربه کردیم، چون معمول میشه گفت که ما در اون دوره بیشتر دوران تفولیت خود را طی می‌کردیم. و اما باز هم کسایی هستیم که تمام همون مشکلات و مسائل ما در اون دوره تجربه کردیم و بعد از اون در محیطی که ما هستیم، کسایی که در این حوزه مثلا در رابطه با مسائل زنان دغدغه کوچکی هم داشته باشن، میبینن که وضعیت چقدر خراب و بحرانی هست برای کسایی مثل ما که مثلا در محیط بیرون داریم کار میکنیم، در حوزه‌های کار میکاری میبینیم که وضعیت خانم‌ها چقدر متاسفانه برای از اینا مشکل هست. و همین دغدغه ها، همین باورها به خود جنسیت زن، به هویت زنانه، میشه گفت باید شد که من به این راستا مثلا رو بیارم، به مسائلی که دختران و زنان افغان در این محیط دارن تجربه میکنن، من هم احساس مسئولیت کنم و به این حوزه ها بگم که فعالیت دارم، یا که حداقل میتونم برای کسایی مثل خود خو کمک کنم و در این راستا فعالیت داشته باشم، حداقل مسئولیت.
واقعا مشکلات زنان خود زنان بسیار درک کرده میتونن. اگر از خاطراتتان بگوین، گفتن که ناهنجاری هایی بوده در زمان در ایام زمامداری طالبان، چیزی از اون زمان در خاطر دارن؟ خودتان چیزی را دیده بودین که وضعیت از چی قرار بود؟ ما خبر داریم که دخترها مکتب رفته نمیتانستن و کار و شغل خوب یک سره ممنوع بود.
ما در دوران طالبان حدود از وقتی که آمدن میشه گفت من 8 ساله بودم تا وقتی گرفتن، همین حدود سنهار من به اون زمان دقیقا وقت مکتب بود، صنف دوی مکتب بودیم که طالبان آمدن و ما را از مکتب کشیدن. و خب تجربه های تلخ وقت در دوره تعلیمی ما یک مسافت بسیار طولانی طی میکردیم تا به یک مکتب خصوصی زیرزمینی برسیم که با اون با صد ترس و لرز که ما بتونیم تحصیل خود به قول ادامه بده. و اینا همه تجربه های تلخ بود، همه شاهد همون صحنه هایی بودیم. حالا با گرچه در اون زمان میشه با یک افکار کودکانه تحلیل و تفسیر از این خیلی مشکل بود که چرا واقعا همچین اتفاقاتی داره میفته، همه تجربه کردیم از اینکه چقدر شلاق میخوردن زنا در محیط بیرون و چرا مثلا به خاطر پوشش از اونا و به خاطر از اینکه بیرون با نامحرم مثلا چرا بدون محرم بیرون شدن، اینو همه شلاق خوردن و همه خاطرات تجربه کردیم متاسفانه، همه دیدیم. و چقدر مثلا حالا شاید به دوره برای ما یک کم کم یک باور شده بود که بله همین سهم ما هست، همین حق ما هست، چون افکار کودکان میفهمیم که چقدر زود مسائل کلیشه های جندری جنسیتی رو به خود خو میفهمانن و قبول میکنن و به عنوان یک باور به او تکیه میکنن. و بعد از او دوره حالا میبینیم که چه چیزهایی واقعا ما کشیدیم، از چه چیزهایی محروم بودیم. و این همه تجربه هایی که خاصه نخواسته بر روان تک تک از زنان افغان تأثیر خود گذاشته و متاسفانه اینا همیشه هست، همیشه با ما هست، همیشه گریبانگیر ما هست.
تشکر از شما. همکار تکنیکی میشاره میکنه که خانم ماریا بشیر، رئیس سابق سورنوالی هرات، حقوقدان و فعال حقوق زن با ما در برنامه هستند. خانم بشیر به برنامه خوش آمدین.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و خدمت خانم انتظار و خدمت تمام عزیزای شنونده که صدای ما را دارن. با معذرت با کم تاخیر خدمت شما حاضر شدم.
خانم بشیر، خانم انتظار صحبت داشتن از ایام زمامداری طالبان. حالا که صحبت ها سر صلح هست و تلاش میشه که گفتگوهای بین افغان ها شروع شوه، ولی متاسفانه جنگ هم دوام داره، آیا شما درباره دستاوردهایی که در 18 سال گذشته خصوصا در عرصه حقوق زنان شده نسبت اونا نگرانی دارین یا نی؟
طبعا ما میخوایم که خدمت شما نگرانی خدا و نگرانی تمام زنان افغانستان که در این زمان به شدت جریان داره عرض بکنم، به خاطر از این که زنان افغانستان در مدت تقریبا 18 سال به بسیار سختی ها و مشکلات و مشقات خودشان دستاوردهایی داشتن و این دستاوردها را به زور و به توانمندی خود به دست آوردن. ما مثلا میتونیم که از ابتدایی ترین حقوق زنها که دست یافتن به حق تحصیل، رفتن به مکتب، رفتن به پانتونها و داشتن حق کار و بالاخره حقوق بسیار مهمشان که عبارت از انتخاب حق مسکن و بس و مسائل دیگه هست و حضور زنها در پوانتون‌ها، در ادارات، در سیستم عدلی و قضایی، در ارگان‌های امنیتی و همچنان در مجلس هایی که ما می‌توانیم با بسیار افتخار از او یاد بکنیم، با حضور زنها در کابینه ولو اگر کم بود، ولو اگر سمبولیک بود و مشکلات خود داشت، همه تمامی دستاوردهای است و از همه مهمتر ما یک دستاورد بسیار مهم قانونی داشتیم که در زمان حکومت آقای کرزی ما به دست یافتیم که او توشیه شدن قانون مبارزه با خشونت علیه زنها بود و در او قانون تا حدود حقوق زنها تامین شده بود، حقوقی که در قوانین مدنی قبلی هم ما اونا را داشتیم و همه متاسفانه بر روی کاغذ بود و در زمانهای گذشته هیچ اجرا نمی‌شد و بعدا زنها یک دوره بسیار سیاه و یک دوره بسیار گم و گمنام تیر کردن که زمان طالبا بود که در زمان اونا از تمام حقوق اساسی خود محروم شده بودن، حتی بدون محرم از خانه بیرون شده نمیتونستن، به بازار رفته نمیتونستن، به تداوی رفته نمیتونستن، به سفر رفته نمیتونستن و به مکتب و به پانتون رفته نمیتونستن و به شغل دلخواه خود نمیتونستن دستیابی داشته باشن. تمام این مشکلاتی بود که زنها یک دوره سیار تیر کردن، بعدن از صفر شروع کردن، از روی ویرانه های حقوق خود شروع کردن و بدون واسطه و وسیله با توانمندی های خود شروع کردن و کوشش بسیار کردن که با کمک جامعه بین المللی تا به اینجا برسن و به هرگز و به هیچ قیمت حاضر نیستن که دستاوردهای خود به سهولت از دست بتن، در حالی که آله در یک زمان بسیار نگران کننده زنها قرار دارن و با چشم سر مشاهده میکنن که نه جامعه بین المللی به تعهدات قبلی خود و قدر وفادار و پایدار هستن در رابطه با زنها، نه دولت مردا و نه طرفین مذاکره.
خانم بشیر، شما به حیث حقوقدان اگر پاسخ بتین، یک کسی که زن من میکنه از کار یا تعلیم، ای چی دلیل میتونه داشته باشه؟ کدام دلیل مشروع داره؟ دلیل شرعی یا در قوانین وضعی افغانستان؟
به هیچ وجه وقتی که ما قانون اساسی افغانستان داریم و قانون اساسی افغانستان مادر قوانین محسوب میشه در هر کشوری و در ماده اول قانون اساسی افغانستان آمده که قانون منبع و منشی از احکام دین مبین اسلام است و مطابق به احکام دین مبین اسلام این قانون ساخته شده و در ماده 22 قانون اساسی افغانستان آمده که تمام ادبای افغانستان هم زن و مرد دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. فلحاظا در شریعت هم وقتی که ما برگردیم به تاریخ گذشته، اسلام عزیز که در زمان پیامبر ما زنها حق تحصیل داشتن، زنها حق تنها سفر کردن از یک شهر به شهر دیگر داشتن، زنها حق تجارت داشتن و حتی زنها در اون زمان شاروال بودن. فلحاظا نه دین، نه شریعت و نه قانون افغانستان این اجازه می فکر که زن از حق تحصیل، از حق کار و از حق انتخاب همسر و متباقی حقوق اساسی که یک زن می تواند مطابق به شریعت اسلامی و مطابق به قانون اساسی افغانستان داشته باشه معنی بکنه.
دستاوردهای عمده در بخش حقوق زن در هرات چی بوده در می چند سال اخیر؟ ما خبر داریم که در هرات زنان تجارت پیشه هستند و همچنین زنانی هستند که خودشان کاروبار تهیه کردن، درست کردن، تاجر هستند، مستقل هستند و به پای خود استاده. اگر تفصیلات بیشتر بتین و عرصه‌های دیگر باشه بفرماییم خانم بشیر.
در رابطه با دستاوردهای زنان بگویم که در ولایت هرات، همونطور که الحمدلله ولایت هرات یک ولایت فرهنگی و یک ولایت درجه اول افغانستان است، دستاوردهای مهمش از همه مهمتری است که همیشه تعداد متعلمین و تعداد معلمین برابر و یا بیشتر از تعداد متعلمین و معلمین ذکر بوده، حضور پررنگ زنان و دخترها در مکاتب و در پانتون، حضور پررنگ زنان در ادارات و زنها فعالین مدنی بسیار قوی در ولایت هرات داشتن. اونا در هر موردی که ایجاب دادخواهی را میکنه، دادخواهی های قهرمانانه از خود ولایت هرات نشان داده و همچنان امی که بر مدت 7 سال رئیس سارنوالی سیناف ولایت هرات یک زن بوده و مردم هرات با تمام همکاری و رعایت احترام به قانون و قانونمندی ایره پذیرفتن که سارانوال ولایت که یک قدرت بسیار مهم اجرایوی در سیستم عدلی و قضایی است یک زن باشه و با او همکاری داشته باشند و قانون بخواهن اجرا بکنن و امیال متعداد زیادی همونطور که خودتان گفتین در بازار اقتصادی زنان هم خدا حضور پررنگ دارن، در پارلمان حضور پررنگ دارن و زنها اکثریتشان در اینجا از لحاظ اقتصادی متکی به خود هستن و از راه کارهای اقتصادی مشروع و قانونی اقتصاد خود تامین میکنن و زیادتر به تربیت اولاد خود میپردازن و بهترین مادرها را مادر ایراد داریم و این بزرگترین دستاورد است که به یقین که تمام زنهای ایراد متحدانه نمیخواین که به یک بارگی تمامی دست آوردهای خود از دست بزن و عقبگرد داشته باشن.
خانم انتظار، پاسخ شما از دستاوردهای عمده زنان در هرات اگر برشمارین.
بله، اول تر از همه که سلام عرض میکنم به خانم بشیر عزیز، چه خوب کنار داریم اینجا، از معلومات از اینا میشه استفاده کرد و دقیقا من با تمام گفته های خانم بشیر من موافقم، گرچه تا حدودی میشه گفت ما او تصویری که در مثلا حالا داشتیم 10 سال پیش مثلا تصویری از زنان داشتیم که بعد در این سال مثلا 2020 به کجاها میرسن و یا چه دستاوردهایی خواهند داشت، اصلا اون تصویر ایدئال ما نیست. اصلا اون توقعی که ما زنها داشتیم با تمام این حمایت ها و کمک های جامعه جهانی و قول ها و تعهداتی که مثلا دولت ها داد یا حکومت داد برای ما زنها، ما میشه گفت که ما هم توقع ما خیلی بالاتر از این چیزی بود که فعلا داریم. ولی باز هم در ولایت هرات میبینیم که ما دقیقا با حرف خانم بشیر در حوزه تعلیمی، در حوزه اقتصادی زنان پررنگتر هستند و در حوزه اقتصادی هم حالا خب به هر حال مشکلات زیاد خود دارن، میشه بگیم که با وجودی که کار دارن یا فعالیت بیرونی دارن ولی استقلال مالی ندارن که یکی از معضل‌های بزرگ زنها هست. و اما با این هم ما میتونیم بگیم که بله، ما حداقل همین دستاوردهایی که فعلا داریم ما هم نگران از این هستیم که مبادا ما باز دوباره به روزهای گذشته برگردیم و با این زدوبندهای سیاسی که داره صورت میگیره ما باز هم به کنار بریم و این نگرانی های همه هست. ولی با آن هم در خود ولایت سنتی هرات که به شدت زنها محدود هستن، من به این باور دارم ما زنها در ولایت هرات محدودیت هایی داریم که حتی دیگه ولایت های درجه 3 و 4 اینا هم حتی ندارن در این محیط های بسته سنتی. و باز هم ما فعالیت خود رو داشتیم و میتونیم بگیم دستاوردهایی داشتیم که فعلا باید برای حفظ از اون ما بجنگیم، مبارزه کنیم و بیشتر از این چیزی که هستیم بخواهیم، چون سهم ما هست، حق ما هست. دقیقا.
تشکر از شما خانم مژگان انتظار، فعال حقوق زن در هرات. همکار تکنیکی میشاره میکنه، شنونده عزیز روی خط هستند. دوست عزیز لطفا خود معرفی کنین و از کجا تماس میگیرین؟
محمد احمدی از هراتم.
آقای احمدی بفرمایین.
از شیراز 3 سوال دارم.
چند سوال؟ 1، 2، 3؟
3.
سوال اولی تون بگوین، شاید 3 سوال زیاد باشه، بفرمایین.
یک سوال من اینه که قرآن میگه که زن بدون شوهر زن به خانه خویرده نمیتونه. یک
قرآن چی میگه؟
بدون اجازه شوهر زن دیگه به خانه خویرده نمیتونه. یک
دو؟
دویون سر موی زن که نامورم ببینه چند غوطه به داخل دوزخ میشه.
ایده کجا آمده؟
شما گوش گیریم.
من گوش دارم، خانما هم میشنون.
سیوم صدای زن باشه، همسایه سیوم نشنه. اگر اینا رد میکنه کنه کنی آساد کنون هست.
احمدی صاحب تشکر که در برنامه سهم گرفتین، سوالاتون شنیده شد، مهمانان برنامه شنیدن. شنونده دیگر عزیز روی خط هستند. دوست عزیز خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟ بفرمایید.
میلاد هستم، از هرات تماس گرفتم.
بفرمایید آقای میلاد.
اول خسرمان کبال ستاست و ست ملمانوتا.
و علیکم سلام.
با زبان دری صحبت میکنم. آقای سرور از هرات تماس گرفتم. بیام از واقعیت های جامعه صحبت کنه. از دوربین امریکا بنمایندگی از مردم افغانستان تست یا صحبت کردن میتونه درستانم. ماز آف ماریا بشیر و همکار عزی که در رسانه هست از میخواییم که ما باید حقوق و از قرآن شریف هست عزی بخواییم.
آقای میلاد قد شدن. همه قدر فهمیدیم که حقوق خود از قرآن شریف بگیریم. خانم ها انتظار و خانم بشیر سؤال ها را شنیدن. آقای احمدی هم از هرات تماس گرفته بودن و آقای میلاد هم. خانم بشیر به این سؤالایی که مطرح شدن از جناب ایشان آقای احمدی چی پاسخی دارین؟ بفرمایید.
برادر محترم آقای احمدی، متاسف هستم که در این آل و هوا تمام مردای افغانستان با طالبانی گپ میزنن. اینا پله را میبینن که پله به کدام طرف سنگینی میکنه، باز از امو آدرس صحبت میکنن. من از آقای احمدی میخوایم بپرسم که شما دختر دارین، شما خواهر دارین و شما مادر دارین، به یقین که احکام دین مبین اسلام در رابطه به حفظ حجاب زن، در رابطه به رعایت حقوق اساسی زن، در رابطه به احترامی که بر زن گرفته شده بالاتر از تمام ادیان است، بهترین حقوق است و ما زنای افغانستان با جان و دلی را قبول داریم. وقتی که ما برای شما گفتم که قانون اساسی افغانستان منشأ گرفته و منبع از او احکام دین مبین اسلام است، در موادات قانون اساسی افغانستان کدام چیزی خدای ناخواسته متغیر و بر ضد اسلام نیست. یکی اینا گفتن که ما چون صدای زن نامحرم نشنوه و بالاخره زن بدون اجازه شوهر خود یک زن عطا به خانه آوردن میتونه و صدای زن نباید همسایه پلویی بشنوه، من نمیفهمم کدام آیت و کدام حدیث، کدام آیت در قرآن شریف است و کدام حدیث از حضرت پیامبر است. ما که تحصیل کرده حقوق و علوم سیاسی هستم و کورس ستاج سارنوالی رو خواندیم، هم تو آیت و حدیث ندیدیم که زن بدون اجازه شوهر خود زن به خانه آوردن میتونه، زن آوردن میتونه ایر جدیدن مکلن مشنوم و بالاخره موی زن باید نمارم نبینم. از 100% به این موافق هستم و قبولدار هستم و خودم هم امیر رعایت میکنم. آیا شما در می عصر زمان کدام زن به حجاب در افغانستان دیدین؟ همگی ما اونمو حجاب اسلامی که در شریعت مطرح شده امور رعایت میکنیم، چادر خود میپوشیم، سر تا پای ما پوشیده هست و مطابق به مو اصول و مواردی که در شریعت یاد شده بیرون میشیم از خانه و کار میکنیم و هیچ زنی فعلا خلاف شرع و خلاف اسلام کار نمیکنه. و در جواب برادر عزیز ما، جوان خوب ما آقای میلاد که صدایشان مشخص بود که جوانان بودن و گفتن که اگر اونا پشتو هم صحبت میکردن بر ما مشکلی نبود، ما و خانم انتظار میفهمیدیم و میتونستیم چون در دو لسان رسمی ما هست جوابشان رو برشان بگویم که برادر گل، برادر عزیز، هیچ کدام ما از مایی که کدام کشور خارجی صحبت نمی کنیم و نه از مایی که امریکا صحبت می کنیم. امریکایی که با تمام بدقولی و بدعهدی خود امروز افغانستان در میدان سرخ جنگ و آتش اعلام می کنه و تمام یعنی حقوق را که برای تمام مردم حقوق اساسی شان است، هیچ تضمین کننده وجود نداره که بعد از بیرون شدن از اینا افغانستان کی کمک خواهد کرد و دوی افغانستان کی کمک خواهد کرد و های سر افغانستان چی روزگار خواهد آمد. ما از مایی که از اونا صحبت نمی کنیم و لطفا از شما هم خواهش می کنیم که از مایی که کشورهای همسایه، از مایی که پاکستان صحبت نکنیم.
و خانم مژگان چه پاسخی دارن به این دو دوست عزیزی ما که از هرات تماس گرفته بودن، آقای میلاد و احمد احمدی؟ بفرمایید خانم اتصال.
بله دقیقا، خیلی ممنون. گرچه خانم بشیر پاسخهای خوبی دادن در رابطه با مسائلی که آقای احمدی مطرح کردن که متاسفانه صدا مار که فعلا همسایه که چی دارن ملت ها میشنون و به شمول خود از اینا، و من میتونم ادعا کنم که من یک تحلیلگر دینی هستم و سوالات از اینا از این آدرس پاسخ بدم، ولی دقیقا مواردی که اونا گفتن میشه گفت که اصلا با این مسائل امروزی نمیتونه اینا با همدیگر تطابق داشته باشه، گرچه تا حدود ما در همین محوطه دینی خود داریم فعالیت میکنیم، ما اصلا پا فراتر از اون نرفتیم. و دقیقا ولی همیشه شما چون برنامه شما به عنوان برنامه زنان و رهبری هست، یک موضوع کلی هست من فکر میکنم که از دید دینی، نه تنها دین اسلام، تمام ادیان هرگز قبول ندارن که زنان در سطوح رهبری باشن یا زنان در سطوح تصمیم گیری باشن و این همیشه خلاف از این بوده، چون دین نمادی از قدرته و این یک قدرت مردانه هست و فعلا در دست مرد خواهد و این فکر میکنم اگر زنها خواسته باشن در این حوزه پا بگذارن اونا احساس خطر میکنن و خود موقعیت خود متزلزل میبینن.
در همین راستا میگم که این دغدغه‌های از اینکه موی زن دیده نشه و اینا فعلا میتونیم ما بگیم که اینا خیلی مشکلات ناچیزی برای زن امروز هست. زن امروز زنی که خوبیت خودش شناخته، زنی که به یک دانش شخصیتی رسیده، واقعا اینا رو به عنوان یک دغدغه نمیبینه. و مرد هم متاسفانه اگر مرد باشه که سطح علمی از او، دانش از او، حتی از لحاظ دینی هم به سطح رسیده باشه که فهم و شعور پیدا کرده باشه، موی زن، صدای زن، اینا دیگه نباید دغدغه‌ای از او باشه. اینا یک چیزهای بسیار، یک کهنه میتونیم بگیم که یک افکار پوچ فرهنگی هست که اینو باید کم کم تغییر داده بشه، تغییر ذهنیت ها باید داده بشه متاسفانه.
تشکر خانم انتظار. هدف برنامه ما ایست که هم زنان و هم مردان حقوق هم دیگر بشناسن. تا جایی که مثلا من میفهمم که اینا گفتن سوالایی را مطرح کردن که صدای زن شنیده نشه، تا جایی که من خبر دارم حضرت عایشه همسر پیامبر معلم بوده و یاران پیامبر در وقتش برای بسیار مسائل دقیق میرفتن ازش پرسان میکردن و از پیشش جواب میگرفتن. شما فکر نمیکنین که علمای دین باید مردم بیشتر بفهمانن تا حقوق زنا را درک کنن و چنین سوالایی که مثلا صدای زن شنیده نشه و از این قبیل شاید برشان معلومات بیشتر حاصل شوه. شنونده دیگر از هلمند روی خط هستن، آقای وطن دوست، بفرمایین خود معرفی کنین بیشتر و سوال خود مطرح کنین، بفرمایین.
زنده باشین، شکر خدمت شما و خدمت دو خانم قهرمان، سلام تقدیم میکنم. خب من اسم مرد شما گرفتم که ولایت هلمند وطن دوست هستم، در ولایت معرفی نیست. من دو سوال از اینا داشتم که میخواستم که اینا به مورد حقوق آینده زن است، اگر اینا باز جواب بگن مستر ممنون میشم. سوال اول ما از خانم ناری بشیری هست که بایی که قرار با طالبا معامله سل صورت بگیره، در حالی که طالبا حال به زنا اجازه نمیدن، مثلا ما در حزمان دستیم ما مستقیم خطب بخیران اجازه نمیدن، مثلا ما را دیمه سانه را میمونه، دختر زن وجود نداره. اصلا کاملا همون حکومت طالبانیزم که بعد 20 سال پیش بود، حالا همون حکومت طالبانیزم در منطقه طالبا وجود داره. و شما اگر سل صورت بگیره، آیا وجبه زن را کجا میبینین؟ خود طالبا کلمه یک کار دارن، باز همون دوران زید تاریخ طالبانی که باز بزاره نخواهی شدن، مولان ها رو زن هار جاگه نمیده. شما اینجا زنان را چطور پشمنی میکنین؟ اگر شما در خیلی خود مبارزه خواهد کردین.
بسیار زیاد تشکر. خانم بشیر گفتن که در حال که تلاش های صلح جریان داره، جایگاه آینده زنان چطور میبینین؟
تشکر از برادر گلم آقای وطن دوست، خدا خیرتون بده که بعد از دو سه تماس زن ستیزانه، یک برادر روشن با دید باز در رابطه به زنها و یک همدرد و دلسوز بر ما تماس گرفت. به یقین آقای وطن دوست که زنان افغانستان، زنان فعلی، مخصوصا اون زنهایی که دستاوردهایی داشتن و کار کردن و امید با آینده داشتن، چنانچه پیشتر خانم انتظار گفتن که ما فعلا دیگه هیچ امیدایی که برای سالهای بعد از 2020 مد نظر خود داشتیم نمیتونیم به او فکر کنیم، نمیتونیم به او رنگ بدیم، برای که تمام چهار اطراف ما را یأس و ناامیدی گرفته و ما در یک نگرانی شدید به سر میبریم. اما یأس و ناامیدی دلیل بر این نمیشه که ما مبارزه نمیکنیم. ما یخن جامعه بین المللی را گرفتیم و دولت مردا را با وجودی که بد قولی میکنند، ما که شما کلا هم نظر هستم که وقت توافق سیاسی صورت گرفت در حکومت افغانستان و تیم دکتر صاحب عبدالله یک جا شد با حکومت، در تمام نشستایی که اینا داشتن با کمال تأثیر و تأسف که ما دیدیم که هیچ زنی حضور نداشت و خود دولت مردا و خود همونطور که من پیشتر بر شما گفتم، تمام متاسفانه اکثریت مردم به این فکر شدن که از امیال سنگ دوره زمان طالبانی را بسینه بزنن و زنها را حضورشانه کمرنگ و آیسته آیسته بیخی از سانه بکشنشان، همه طور شده و ما زنها شدیدن در یک نگرانی بسر میبریم با قولایی که بر ما میتن. به طور مثال ما با دیدهایی که با نماینده ملکی ناتو داشتیم، با سفیر ایالات متحده داشتیم یا با بزرگ مردایی که در این راستا میرن کار میکنن داشتیم که از اونا تقاضای زنهایی بوده که لطفاً جذب طالبان در قدرت، آمدنشان در افغانستان با رعایت قانون اساسی افغانستان، متحد بر رعایت حقوق زنها باشه و یک قوه نظارت کننده و یک قوه ناظر مبنی بر اینکه آیا اینا به تعهدات خود عمل خواهد کردن و قانون اساسی افغانستان احترام خود گذاشتن، این قوه بین المللی باشه، یک قوه مشترک باشه که ناظر باشه. و حداقل خدا نکنه ما آرزو نداریم روز باز ببینیم که زنها دیگه از خانه بیرون شده نمیتونن، مکتب رفته نمیتونن، درس خونده نمیتونن، یا به استادیوم های ورزشی سنگسار میشن و یا زیر دیوال میشن.
شنوندگان عزیز، در این قسمت پروگرام هفتوار رهبران زن، خانم مژگان انتظار فعال حقوق زن در هرات و خانم ماریا بشیر رئیس سابق سارنولی هرات حقوقدان و فعال حقوق زن مهمان ما بودند. از هر دویشان یک جهان سپاس و همچنین از شنوندگان عزیزی که در برنامه سهم گرفتند. تا قسمت دیگر برنامه شاد و خرم باشین.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38